از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء
الاجل. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، بیننده‌های محترم شبکه جهانی ولایت، شب شما به خیر باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید و در خارج از کشور، شرق و غرب عالم دارید برنامه گامی به سوی ظهور رو مشاهده میفرمایید. خدایا شاکر و سپاسگزاریم که باز هم به ما توفیق دادی در خدمت هموطنان عزیزم باشم و همه کسانی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشن. تا ساعت هولوش 10 شب در خدمتون خواهیم بود و گفتگوی مهدوی خواهیم داشت. اگر مایل هستید کانال رو عوض نکنید، با ما همراه باشید. نگاهی میکنیم به مسئله و موضوع مهدویت. اگر در خاطرتون باشه، یک چند هفته‌ای هست که بحث امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در قرآن رو داریم. شبهه‌ای است، سوالی است که همیشه مطرح میکنند برخی ها که اشاره به حضرت مهدی در کجای قرآن آمده است، یا ادعا میکنن که در قرآن بیان نشده است و شیعیان اینها رو از خودشون بافتند. حالا برخی هم که دیگه میگن بعد از عصر صفوی اینها دیگه خیلی خوشبین هستند. به همین خاطر دعوت کردیم از کارشناس و پژوهشگر و محقق عزیز و ارجمندی که صدا و تصویری آشناست برای شما، حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس و پژوهشگر مباحث مهدوی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید انشاءالله. من هم خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو در خدمتشون باشیم.
انشاءالله، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. تایتل و تیتر و عنوان بحثمون رو عرض کردم، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در قرآن کریم، آیاتی که اشاره دارند به این وجود مقدس و همچنین مسئله مهدویت رو مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. در هفته های گذشته که اگر برنامه رو از دست دادید، برید حتما در آرشیو سایت شبکه جهانی ولایت ببینید هفته های قبل در تاریخ روز جمعه و ساعت 9 تا 10 رو برنامه گام به سوی ظهور رو دانلود بکنید. استاد فرمودن که برخی از آیات تفسیر اونها اشاره داره به بحث امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف و برخی از آیات هم تأویل اونها اشاره داره. آیات تفسیری رو گفتیم، تفسیرهایی که اشاره داره به این بحث، وارد بحث تأویل شدیم و تأویل هم که فرمودند به دو حالت و به دو شکل به این بحث پرداخته. قبل از اینکه آقای دکتر وارد آیات بشیم، شاید برخی ها برنامه های هفته قبل رو ندیده باشند، دوباره اون سوال رو تکرار بکنم که فرق تفسیر و تأویل چیست، چه و چه ممیزی نسبت به هم دارن؟
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطور که بسیار خوب اشاره کردید، ما در چند هفته گذشته برنامه امام مهدی در قرآن رو به چند تا هدف دنبال کردیم که اکثرشون هم البته پاسخ به برخی از سوالها و احیانا شبهه هایی بود که از طرف مخالفین به خصوص وهابیت در شبکه هاشون مطرح می کنند. اون هم چند تا مسئله بود. اولیش این بود که همونطوری که شما اشاره کردید، اینی که ادعا میکنن ما آیه‌ای در رابطه با امام زمان علیه السلام در قرآن نداریم.
بله.
و اینکه ادعا میشه برخی از آیات آیات مهدوی هستند، این فقط ادعای شیعه است و اگر شما از جهان تشیع خارج بشید و کتاب‌های برادران اهل سنت رو نگاه بکنید، شما آیه‌ای نخواهید یافت که بگن این آیه مال امام مهدیه. ما در پاسخ این مسئله آمدیم در چند برنامه گذشته آیاتی از قرآن رو که تفاسیر برادران اهل سنت اشاره کردند که اینها برای امام مهدی است، اونها رو آوردیم. یعنی گفتیم اصلا فارغ از کتاب‌های تفسیری شیعه ما باشیم و تفاسیر برادران اهل سنت. شما ببینید چند تا آیه رو ما میتونیم پیدا بکنیم که تو تفسیر اونها خودشون گفتن که این آیه تفسیرش مهدویته و آیات رو خوندیم و طبق آماری که دادیم گفتیم با یک حساب سرانگشتی حداقل 10 تا آیه رو ما میتونیم نام ببریم که خود تفاسیر اهل سنت، تفسیرهای بسیار قدیمیشون مثل تفسیر طبری تا برسه به تفسیر متأخرشون معاصرشون مثل تفسیر آلوسی و بین اینها هم تفسیرهای قرطبی و دیگر تفسیرها، بیان کردن که این آیات تفسیرش یا یکی از تفاسیرش دست کم مهدویته به امام مهدیه، که گفتیم مثل آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله که 3 بار در قرآن تکرار شده. این لیظهره علی الدین کله، روزی که دین پیامبر بر تمام دینها غلبه پیدا خواهد کرد.
بله.
گفتیم که خود تفاسیر اهل سنت دارند که این مال زمان ظهور امام مهدیه، پس یکی از تفسیرهای همین آیه به مهدویته. و آیات متعدد دیگری مثلا عذاب یوم الاکبر چه روزی رو اشاره میکنه، گفتیم تو تفاسیر خود اهل سنت آمده که اشاره به زمان ظهور امام داره و همینطور. پس ما 10 تا آیه رو بیان کردیم و صرفا از کتابهای برادران اهل سنت آدرس دادیم و خوندیم که معلوم شد این آیات تفسیرش در خود کتابهای تفاسیر اهل سنت به مهدویت تفسیر شده. پس این شبهه و این اشکال که آیات مهدوی رو فقط شیعه میگه و عالمان شیعه میگه، این رو خب پاسخ دادیم، گفتیم نه، بسیاری از عالمان اهل تسنن هم در ذیل برخی از آیات قرآن گفتن که این اشاره به امام مهدی داره، به دوران امام مهدی داره. خب این یک سوال بود که ما پاسخ دادیم. بعدش وارد این بحث شدیم که یک اشکال دیگه‌ای که اینها کرده بودند این بود که می‌گفتند آیات قرآن رو شیعه داره به نام تأویل در واقع تحریف می‌کنه و اینا چون مثلا دلیلی برای اثبات امام مهدیشون ندارن دست به دامان تحریف قرآن زدن و با تحریف کردن آیات قرآن، عوض کردن آیات قرآن، میخوان یه دلائلی جور کنن برای خودشون. بنابراین ما آمدیم و برای اینکه اولا معلوم بشه که منظور از تأویل چی هست،
بله،
تأویل رو توضیح دادیم و گفتیم در یک کلمه میشه گفت که تأویل یعنی خلاف ظاهر آیه. کسی که ظاهر آیه رو معنا میکنه خب بهش میگن تفسیر میکنه قرآن رو.
بله.
اما اگر سخنی بگی که از ظاهر قرآن قابل برداشت نیست و چیزی است که خلاف ظاهره، خلاف ظاهره یعنی ظاهر به اون هیچ دلالتی نداره. حالا نه اینکه ضد ظاهره. خلاف ظاهره یعنی ظاهر به اون دلالتی نداره. که خب گفتیم وهابیت و به خصوص ابن تیمیه متاسفانه در کتابش اینطور آورده که ما هیچ دلیلی روایتی از پیامبر نداریم که قرآن باطنی داشته باشه که تأویل نشان دهنده اون باطن باشه.
بله.
به همین خاطر ما اومدیم برای اینکه بگیم ابن تیمیه اشتباه کرده و این سخن درست نیست، روایات صحیح السند به تعبیر خود اهل سنت آوردیم که نشون میده قرآن باطن داره غیر از ظاهر و باطن رو تأویل بیان میکنه. از کتابهایی مثل مسند بزاز با سند صحیح، از معجم الاوسط تبرانی با سند صحیح، با بله. از کتاب صحیح ابن حبان با سند صحیح این حدیث رو از ابن مسعود و دیگران نقل کردیم که از پیامبر نقل کردند که قرآن زهری دارد و بطنی، ظاهر اون همون تفسیره و باطن اون تأویله. پس رد کردیم این سخن رو که نمیشه قرآن رو تأویل کرد. گفتیم خود پیامبر فرمودند، صحابه بزرگی مثل ابن عباس گفتند که قرآن باطن داره و ما میتونیم باطن قرآن رو بررسی بکنیم، بیان بکنیم.
بله.
خب بعد از این که اثبات کردیم قرآن باطن داره غیر از ظاهر، باطنی داره که تأویل اون رو بیان میکنه و روایات پیامبر بر این دلالت میکنه، سخنان علما اهل سنت به این دلالت میکنه، خب اومدیم گفتیم حالا ما تأویل ها رو بیان میکنیم و کلمات خود اهل سنت رو آوردیم که گفتن قرآن تأویل داره. اصلا سخن آلوسی رو آوردیم که آلوسی گفت اصلا اگه کسی عقلی داشته باشه یا نه کمی ایمان داشته باشه امکان نداره بگه قرآن باطن نداره، تأویل نداره. خب اینها کلمات بزرگان مفسرین اهل سنت از قدیم و جدید.
بله.
خب بعد که اثبات کردیم قرآن تأویل داره، گفتیم ما دو نوع تأویل در قرآن داریم. یه سری از تأویل ها به این معناست که ما یک آیهی که یک سخنی رو گفته یک حکم کلی از اون استنباط بکنیم و بتونیم به صورت کلی حکمی رو بگیم. برای مثال گفتیم خب قرآن در یکی از آیاتش وعده‌ای به صحابه پیامبر داده، فرموده وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. خب در اینجا قرآن درسته خطابش به صحابه است، یعنی به چون وقتی میگه کم یعنی شما، شما خب وقت نزول میشن صحابه پیامبر.
بله.
پس در واقع قرآن به صحابه پیامبر وعده داد که اگر شما ایمان و عمل صالح داشته باشید من شما رو جایگزین در زمین میکنم، یعنی شما حاکمان زمین میشه. گفتیم خود اهل سنت در ذیل این آیه گفتن که ما نمیتونیم بگیم این فقط مال صحابه است و خدا یه وعده‌ای بوده به صحابه داده تمام شده رفته، یعنی این آیه دیگه به اصطلاح خودمون زمان مصرفش تمام شده، یه وعده‌ای بود به صحابه دادند و اونها به حکومت رسیدند و دیگه تمام شد.
بله.
نه، خود برادران اهل سنت در تفاسیرشون مثل قرطبی گفتن که قومی، گروهی گفتن که این آیه عامه و به همه مسلمان ها در همه دوران شامل میشه، یعنی خداوند وعده میده ای شمای مؤمنین، یعنی هر کسی که داره قرآن رو میخونه مورد خطاب قرآنه، مال فقط صحابه نیست. پس هر کس از شما مؤمنین عمل صالح انجام بده خداوند او رو حاکم میکنه در زمین، یعنی خودشون گفتن از این یک حکم کلی استفاده میشه.
بله.
و برخیشون مثل قرطبی هم اشاره کردن که میتونه امام مهدی هم جزء همین حکم کلی باشه، یعنی بگیم خداوند حکومت رو هم طبق این آیه وعده داده که به امام مهدی میده. گفتیم خب پس این نوع تأویل ها هرگز به معنای تحریف و دست بردن در قرآن نیست. ما میتونیم یه سری از آیاتی رو که درسته در رابطه با یک جریان خاصی گفته شده ولی خود برادران اهل سنت مثل جناب سیوطی در اتقان و اینها گفتن که ما میتونیم حکم کلی استخراج کنیم از آیات.
بله.
پس یه سری از آیات رو ما طبق حکم کلی گفتیم تعویلش به امام زمانه. از جمله اونها آیه پنجم سوره قصص بود که ما در برنامه گذشته اشاره کردیم، گفتیم مثلا در آیه پنج سوره قصص که خداوند می فرماید که و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، خداوند اراده کرده است که مستضعفین رو در زمین امام و وارث قرار بده. بله، شما به سیاق آیه مراجعه کنید، مال بنی اسرائیله. و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض یعنی ما اراده کرده ایم که منت بگذاریم بر مستضعفین از بنی اسرائیل و اونها رو حاکم در زمین بکنیم.
بله.
خب گفتیم اگه کسی بخواد بگه این فقط یه داستان بود، قرآن یه داستانی داشت تعریف میکرد، میگفت یه بنی اسرائیلی بود، ما یه وعده‌ای بهش دادیم، بعدم حاکمشون کردیم، تمام شد رفت. یعنی دیگه الان هیچ خاصیتی نداره این آیه.
آیه دکتر جعفری، فکر میکنم حالا قبل از اینکه سوالم رو بپرسم من این نکته رو بگم، بیننده‌های عزیز گامی به سوی ظهور رو مشاهده میکنید، به صورت زنده در خدمتون هستیم. راه‌های ارتباطی که این برای تصویر برای شما زیر نویس شده میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، سوالات مهدوی خودتون رو بپرسید. دوست عزیز من که مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، هر چه که هستید، این برنامه آزاده و تلفن‌هاش هم آزاده، پیامکش هم آزاده، فقط محور ما رعایت اخلاق هست. زنگ بزنید، هم راجع به بحث ما امام مهدی در قرآن و هم سوالات کلی که راجع به بحث آخرالزمان و مهدویت دارید بپرسید. آیه دکتر جعفری، فکر می‌کنم شاید یه جورایی پیش نیاز برخی از، یعنی گفتگو با برخی از افرادی که فرمودید میگن این آیه برای بنی اسرائیل بوده و تمام شد، اینه که ما اصلا بحث قرآنی داشته باشیم که آیا آیات قرآن تاریخ مصرف دارند، آیا در یک برهه‌ای به پایان میرسند و او برای اتفاقی بوده، اون شأن نزوله اون زمان بوده، تمام شده رفته، یا اینکه اصلا چنین بحثی چقدر مفید خواهد بود؟
بله، عرض کرده ما تو برنامه گذشته همین سخن سیوطی رو نقل کردیم که در اتقان میاره و ایشون از افراد متعددی معانی تأویل رو بیان میکنه، بعد ایشون همین معنا رو میپسنده و حتی اونجا جریانات، یعنی قولهایی رو هم نقل میکنه که دقیقا به همین سخن شما اشاره داره که اون حتی علما اهل سنت هم گفتن. گفتن اگر کسی بخواد بگه این آیه فقط برای اون قوم بوده، یعنی مثلا قرآن داره تعریف میکنه مثلا قوم ثمود این گناهو کردن، ما اینجوری عذابشون کردیم، اگه کسی بخواد بگه این صرفا مال همونا بوده و دیگه هیچ قانون کلی ازش نمیشه استفاده کرد، تعبیر خود علما اهل سنت اینه که این اماته آیه است، یعنی آیه رو کشتن، قرآن رو کشتن، از بین بردن آیاته. یعنی کسی بگه، یعنی تنزل دادن قرآن میشه در حد یک کتاب تاریخ. یعنی شما وقتی آیات رو دارید میخونید مثل اینکه دارید یک کتاب تاریخ میخونید، یه کتاب داستان میخونید که ثمودی بوده، یه چنین گناهی کرده، خدا هم چنین عذابی کرده، فقط خواستیم این داستان رو، این رمان رو مطالعه کرده باشید. نعوذ بالله که ما یه چنین نگاهی به قرآن داشته باشیم، نعوذ بالله که بگیم خدا به پیامبرش این آیات رو نازل کرده که حالا یه سرگرمی یا داستانی هم تعریف کرده باشه براش.
نظر غالب علمای اهل سنت که این نیست که، درسته؟ حالا چه علمای سلف چه علمای فعلی،
یعنی در چه رابطه؟
در رابطه با آیات قرآن، این که برخی از آیات به نوعی تاریخ مصرف داشته.
بله، این فقط ادعای وهابیته. یعنی این فقط الان وهابیان که دارن میگن ما جمود به لفظ میکنیم، اگه گفته نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض، اگه گفته این مستضعفین چون در رابطه با بنی اسرائیل داره حرف میزنه، اینا میگن فقط مال بنی اسرائیله. بله. شما نمیتونی بگی نه خدا گفته من اراده کردم مستضعفین زمین را، میگن نه این فقط بنی اسرائیل رو گفته بود و یه وعده هم داد و تمام شد رفت، خدا فقط داره کارهایی که کرده رو گزارش میده. که گفتیم دیگران سیوطی اقوال مختلفی رو در اتقال نقل میکنه، اونجا میگه که اصلا این قرآن رو از بین بردن، آیات رو از بین بردن، و این رو خیلی ها پسندیدن. خود سیوطی هم اینو نقل میکنه بعد میپسنده، میگه این نظر نظر درستی. بنابراین ما گفتیم یک نوع از تأویل قرآن کشف قوانین کلیه، یعنی ما بگیم درسته که در اینجا خداوند الان میفرماید این قوم این عمل صالح رو کردن، به این خوبی پاداش گرفتن. بله. اون وقت این تو تصریح خود آیات هم هست که ما آیاتش رو در جلسات قبل خوندیم، گفتیم در طرف خوبی ها خداوند وقتی یه جریانی رو تعریف میکنه انتهای آیه میفرماید و کذالک نجزی المحسنین. خدا بله. اصلا خودش تصریح میکنه ما این چنین به اهل نیکی پاداش میدیم. خب کذالک این چنین، یعنی این داستانی که من گفتم تک مورد نیست. این قانون کلیه که من برای شما بیان کردم. گفتیم اگر بینندگان بزرگوار ما مخصوصا به سوره صافات مراجعه بکنند، اونجا هی این جمله رو میبینن که کذالک نجزی المحسنین، کذالک نجزی المحسنین. یعنی هر پیامبری رو که یه چند آیه در موردش بیان میکنه، انتهاش میگه ببینید ما آدمای خوب رو اینجوری پاداش میدیم.
آیه دکتر یک شبهه مطرح میکنند یا سوالی مطرح میکنند که در همین آیه معروفی که شما خوندید، نرید و انمون للذین استضعفوا فی الارض، این ارض رو تعبیر به بهشت میکنند. برخی میگن که این بحث مهدویت نیست، خداوند اونها رو در بهشت وارث قرار خواهد داد، همونطور که در برخی از آیات قرآن عبارت ارض رو ما تفسیر به بهشت میکنیم. چه پاسخی وجود داره؟
این که البته اون وقت دیگه خلاف ظاهر همین آیاته. بله تو برخی از آیات ما داریم که مشعر این هست که کسانی که بهشت رو به ارث میبرن ارض رو، ولی تو خود آیه داره دیگه، یعنی حضرت موسی عملاً وارث فرعون شد، یعنی فرعون رو شکست داد و صاحب سرزمینش شد، صاحب قدرتش شد. بنابراین اگه ما بخوایم اینجوری بگیم، باید بگیم که خب پس خداوند اصلا وقتی میفرماید که لیستخلفنهم، اونها رو جانشین کنم، جانشین یعنی چی؟ یعنی اینو بلند کنم، اینو جاش بشونم. اگه قرار بشه مال بهشت باشه که اصلا استخلاف معنا نداره، چون خلیفه کردن آها. یعنی جای او نشاندن،
یعنی در بهشت اصلا یک اونا نبودن که وجود نداره اصلا. که این جایگزینی به خود
بله بله لیستخلفنهم، ما اونها رو خلیفه قرار میدیم، یعنی اینا رو بلند میکنیم، خلیفه یعنی جانشین دیگه، یعنی اینا رو بلند میکنیم، اینا جاشون میشینن، جایگزین میکنیم. اگه قرار باشه بهشت باشه، جایگزینی به تعبیر شما معنا نداره، چون اونا که اول صاحب بهشت نبودن. بنابراین تو خود آیات هم غیر از وراثت، بله وراثت ممکنه کسی بگه و منظور بهشت رو به ارث میبرن، هرچند تو خود اینجا هم شما ارث همه یه حساب کنید، اینجوریه که از یه کسی آدم ارث میبره دیگه، یعنی ارث بردن بهشت معونه میبره، چون وقتی ما میگیم ارث میبره که مال کسی دیگه بوده، خدا میگه که ما اینو ارث تو میکنیم، یعنی اونو میگذنیم کنار، مثل کسی از دنیا میره مال اموالش به دیگری به ارث میرسه. بنابراین یرثون الارض باید یه کسانی اول صاحبش باشن که بعد اینا به ارث بگیرند، صاحب بشن.
یعنی ارث، این ارث رو شما همین تعبیری که الان هم جریان داره، آخه برخی ها میگن که این ارث بردن صرفا به معنای یک شیء مادی یا چیزی به عنوان حکومت نیست، گاهی ما میگیم او مثلا یک اخلاقی را به ارث برده است. چه پاسخی وجود داره؟
بله اینکه ارث میتونه معنای به اصطلاح عام می داشته باشه، این حرف درستی است. مثلا ما در روایاتمون داریم که پیامبران ارثشون علم است، یعنی یرثون العلم، علم رو به ارث میبرند. ما هم نمیگیم ویژه زمینه، ولی میخوایم بگیم ارث یعنی از سابقین به ارث بردن. اگه این رو در نظر بگیریم، خب اگه بخواد کسی بگه این فقط مال بهشته، باید بگیم خب سابق بهش کی بوده که این از او به ارث میبره. یا مخصوصا تو واژه استخلاف خدمتتون عرض کردم وقتی ما میگیم او رو خلیفه قرار میده، یعنی جانشین، یعنی خلف او، پس از او، پشت سر او، خب وقت باید بگیم که به تعبیر شما مثلا بهش ظالمینی بودن که اون ظالمین رو مثلا بیرون کردن، اینا رو آوردن.
استاد آی دکتر، این برآمده از روایات اهل بیت ماست یا نه کسی هم جدای از اهل بیت میتونه این رو استفاده کنه؟
روایات عرض کردم، شما وقتی میبینید میگه که پشت سر همین آیات که میفرماید و نوریدن نمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم وارثین، بعد میفرماید لنوری فرعون و هامان ما یحذرون.
یه مثال مادی هم
داره، یعنی خود دقیقاً همون رو نشون میده، میگه ما منظورمون از به ارث بردن توسط بنی اسرائیل اینی که به فرعون و هامان نشان بدیم اون چیزی رو که از اون میترسیدن، یعنی اون بلایی که میترسن به سرشون بیاد که موسی بر اونها غلبه کنه، بنابراین اونا که نمیترسیدن مثلا اینا بهشت رو به ارث ببرن. لنوری هامان ما یحذرون و فرعون ما یحذرون، یعنی اون چیزی که اونها از اون برحذر بودن که نکنه این موسی بتونه کاری بکنه، گفتن که ما همین کار. بنابراین قرینه است که نه، منظور همین ملک و حکومت در زمین.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتگوی من رو مشاهده میکنید در برنامه زندگی به سوی ظهور با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری، کارشناس و پژوهشگر در مباحث مهدوی. چشمی بچرخانیم، استاد هم نفسی تازه بکنن، جای نرید، خیلی زود برمیگردیم.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. شب یا شام جمعه است و جمعه هم که سرور اعیاده و ذکر صلوات هم که بالاتر از اون ذکری نیست. مرحوم بهجت فرمودند گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. هدیه به همه علمایی که این علوم رو، روایات اهل بیت رو سینه به سینه نگاشتند تا امروز به دست ما برسه، کسانی که با قلمشون، با زبانشون، با فکر و اندیشمشون به بحث مهدویت کمک میکنند، صلواتی بفرستیم. همه بچه های اتاق فرمان، بچه های حاضر در استودیو و شما مردم عزیز، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. با افتخار همچنان در خدمتون هستم و این برنامه رو داریم با هم پیش میبریم. راه ارتباطی هم اینجا براتون زیرنویس شده، به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، نگید که نگفتید، داریم دعوتتون میکنیم. راجع به آخر زمان، شخصیت ها، افراد، مکان ها، اتفاق هایی که میفته، نشانه های ظهور چیست، حتمی و غیر حتمی کدام است و کلی داستان دیگه، میتونید برامون پیامک ارسال کنید یا زنگ بزنید. اولین تلفن ما از جنوب ایران عزیز اسلامی بوشهر هست. جناب آقای شحنه سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خواستم یه سوالی دارم خدمتتون. یه حدیثی از حضرت امیرالمومنین هست، حضرت علی، که میفرمایند که وای بر شهر ری و کشتار سهمگین و بسارت رفتن زنان، سربریده شدن کودکان و اعدام مردان و فجایعی که در آن روی میدهد. خواستم ببینم این شهر ری که الان تهران است، بعد خواستم ببینم این چه اتفاق میفته، در چه صورت خواستم توضیح برام بدید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای شحنه. از بروجه، از بوشهر، دستتون درد نکنه. بله، داستان آقای دکتر جعفری، حالا راجع به تهران، بعضا توی خیابون ما رو میبینن دوستان، یا در حالا محافل علمی هست و درس و بحث، سوال میکنن که داستان تهران چیست، آیا اشاره‌ای به این داریم، به ویژه اینکه حالا این روایت هم آقای شحنه از بوشهر برامون خوندن.
خدمتتون عرض بکنم که برخی روایات هست که واژه زورا رو داره، زورا، و برخی خواستن بگن که زورا تهرانه، اما اونطوری که محققین ما و اساتیدی که تحقیق کردن این رو اثبات کردن که منظور از زورا بغداده نه تهران. بنابراین این که تفسیر میشه این ریه و ری نزدیک تهرانه و منظور همین تهرانه و این فجایع برای تهرانه، نه، اونطوری که قرائنی رو آوردن و اثبات کردن که زورا نمیتونه ری و تهران باشه و میتونه اونطوری که قرائن رو میارن بغداده، بنابراین پیشگویی هایی در رابطه با مسئله زورا و تخریبش انجام گرفته، که البته این که این روایات چقدر اعتبار دارن طبیعتاً تو بحث سندیش و اینها از روایات معتبر حساب نمیشن که ما بیایم کلی روش وقت بگذاریم، الفاظش رو معنا بکنیم و بخوایم بگیم. پیشگویی هاییست، منتها به هر حال این پیشگویی هم مربوط به شهر بغداده نه تهران و ری، که اینطوری که توی افواه عمومی گفته میشه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. یک تلفن دیگه داریم، بشنویم صدای هموطن گرامی رو، جناب آقای خادمی از داراب فارس. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ارادت
من یه روایتی شنیدم، از صدا و سیما هم شنیدم این روایت رو، که آخر که زمانی که شیعیان به بدترین وضعیت خودشون افتادن از نظر رنج و سختی و گرفتاری، اون موقع که آقا ظهور میکنه و دو سوم از مردم زمین هم کشته میشن، که نه به دست آقا، زمان که اینا کشته شدن آقا ظهور میکنه. میخواستم ببینم این درسته یا نه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. خادمی از داراب فارس، با ما همراه باشید، پاسخ رو استاد خواهند فرمود. بله، ظهور زمانی خواهد بود، ایشون گفتن روایتی رو حالا شنیدن، شیعیان در بدترین وضعیت خود خواهند بود و دو سوم اهل زمین هم کشته خواهند شد.
بله، البته این که در وضع بدی خواهند بود این توی روایات هست، منتها نه بحث جنگ، یعنی وضع بد به معنای اختلاف و آشوب. ما تو روایات داریم که در آستانه ظهور اختلافات شدیدی بین شیعیان رخ میده و حتی امام فرمودن که شیعیان حتک حرمت هم میکنن، به همدیگه خیلی بیادبانه و با حتک حرمت سخن میگن، همدیگه رو دروغگو مینامند، یک ارتباط بسیار تیره و سختی بین شیعیان رخ میده، که بعد راوی گفت که آقا اصلا زندگی در چنین دورانی هیچ فایده‌ای نداره، هیچ خیری نداره آدم وقتی زندگی کنه که شیعیان اینطور به جان هم افتادن، از هم بدگویی میکنن، همدیگه رو متهم به دروغگویی و دزدی و اینها میکنن. آقا فرمودن که نه، اتفاقا الخیر کلهو فی ذلک الزمان، خیر همش در اون زمانه، چون امام زمان قراره که اون وقت ظهور بکنه. بنابراین طبق این نوع از روایات استفاده میشه که در آستانه ظهور شیعیان رابطه های خیلی تلخی با هم دارند، هم دیگر رو عرض کردم حرمتشون رو میشکنند، دروغگو مینامند و از این قبیل اسامی، که البته این روایات رو بنا به اون چه که معنا میکنند نه به این معناست که حتما باید اینجوری بشه. این رو باید توجه داشته باشیم که منظور این نیست که یعنی امام فرمودن حتما باید شیعیان به جان هم بیفتند تا امام بیاد، بلکه منظور اینه که اگر شیعیان مراقب خودشون نباشند ممکنه که تا این حد اوضاع بد بشه.
بله.
مثلا این هشدارهای پزشکی که دیدید دیگه، مثلا میگن اگه شما مراقب تغذیتون نباشید ممکنه در مثلا 30 سالگی خدای نکرده سکته بکنید، نمیدونم فشار خون بگیرید. وقتی اینجوری میگه نه اینکه یعنی حتما ما در 30 سالگی 40 سالگی فشار خون و سکته به سراغمون میاد، نه، میگه اگه این روند رو ادامه بدید توجه نکنید ممکنه به اینجا برسه. بنابراین این نوع روایات هم یک معناش اینه که اینها هشدارن نه اخبار قطعی. بله. یعنی اگر شیعه یا مراقب خودشون نباشن ممکنه به این حد برسند. و یکی هم اینه که گفتن انسان امیدوار بشه، یعنی وقتی میگه در چنین اوضاع تلخی امام زمان ظهور میکنه، برای اینه که شیعیان اگر جامعه خودشونو دیدند که شیعیان دارن همدیگر رو به دروغگویی متهم میکنند، حرمت همدیگر رو میشکنند، کسی نگه آقا با این وضع پس امام زمان نمیاد اینجوری که شیعیان بدن. نه، این روایت میگه شما امیدتون از دست ندید، اتفاقا تو همون فضا امام زمان ظهور میکنه. پس این معنای این بحث درگیری شیعیان. اما اینکه گفته شده 2/3 جمعیت دنیا از بین میرن، البته روایت نمیگه که 2/3 مردم دنیا، یعنی بخوایم بگیم مثلا اگه الان 6 میلیارد 7 میلیارد هستن مثلا 2-3 میلیارد آدم باید کشته بشن.
بله.
نه، این بیانیست که تو روایات اهل سنت هم آمده. اون هم اینه که یعنی انسانهای درگیر جنگ 2/3 کشته میشن، چون ما در روایات قبل از ظهور همونطور که بیننده بزرگوارمون اشاره کردند داریم که جنگهای بسیار خانمان سوزی رخ میده که مثلا مثل جنگ قرقیسیه و کشتارهایی که سفیانی میکنه، که تو روایات ما اومده که هر دو گروه باطلند، یعنی دو گروه باطل قبل از ظهور به جان هم میفتند، گروه های باطل به جان هم میفتند و کشتار زیادی داده میشه. پس 2/3 کسانی که درگیر جنگن کشته میشن، نه کل دنیا، که اونها هم کلن غیر شیعه و همشون جزء ظالمینن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. بریم به پایتخت ایران. عزیز اسلامی، جناب آقای حبیبی سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
بله،
عرضم به خدمتتون جناب، الان شما فرمودین که در یه همچین شرایط بعدی امام زمان ظهور پیدا میکنن. خب اینجا من یه سوالی برام پیش میاد، این که ما بالاخره یکی از اهداف انقلابمون این بود که یک جامعه درست کنیم که مبتنی بر آرمان‌های مهدوی باشه، یعنی به هر حال داریم در مسیر حرکت میکنیم یا قصد داریم در مسیر حرکت کنیم که به اون تمدن نوین برسیم و پس از اینکه اون تمدن نوین محقق شد امام زمان ظهور پیدا کنه. با وجود یه همچین روایاتی که مثلا میگن که در یک زمانه ظلم و جور و این امام زمان ظهور میکنه، پس باید کسایی که دوستدار امام زمان هستن و مشتاقن که امام زمان رو ببینن نباید دیگه دست به هیچ فعالیتی بزنن که منجر به عرضم به خدمتون ظهور یک تمدن نوین بشه. اگه لطف کنید این مطلب بعد من پاسخ بدیم مثلا توضیح بدیم، خیلی ممنون.
سپاسگزارم آقای حبیبی، خدا نگهدار شما، دستتون درد نکنه. ایمان از کرج پیامک تو به دست ما رسیده، انشالله فرصت بشه خواهم خوند. و ابا عرفان از هرمزگان هم پیامک شما و سوالتون به دست ما رسیده، راجع به حضرت عیسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام سوال پرسیدید. بله، این سوال سوالی که آقای حبیبی فرمودن سوالیه که حالا پاسخ هم بارها داده شده تو همین برنامه.
بله، من الان هم همین رو عرض کردم اولا این حدیث هشدارن، یعنی یک خبر قطعی نیست، یعنی امام نمیفرمایند که لابد و هیچ چاره‌ای نیست که باید شیعیان به جان هم بیفتند تا امام زمان ظهور کنه. گفتم که یک معنای این روایت هشداره، یعنی داره میگه که شیعیان باید مراقب خودشون باشند که به این وضع نیفته، و اگر بخوان مراقب خودشون نباشند ممکنه که جامعه تا این حد پیش بره. نه اینکه حتما باید تا این حد پیش بره و هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد هم ما بگیم خب پس ما چرا بی خودی داریم تلاش میکنیم برای اینکه جامعه خوب بشه. این یک نکته است. نکته دوم اینه که ما یک وظیفه شرعی داریم. وظیفه شرعی ما اینه که ما زمینه ها رو برای ظهور حضرت فراهم بکنیم. یعنی ما روایات فراوانی داریم که به این نکته اشاره میکنه. همین حدیث صحیح و سندی که در غیبت نعمانی آمده که یخرج قوم من المشرق، که اینها از مشرق قیام میکنند، حق رو طلب میکنند، بهشون نمیدن تا اینکه سلاح برمیدارند و حق رو طلب میکنند. اون وقت دشمنان میبینن اینا سلاح برداشتند، راضی میشن حق رو بدن، ولی این بار اینها میگن که ما راضی نمیشیم تا اینکه حق رو بدیم به امام زمان علیه السلام. خب چنین چیزایی نشون میده که امام علیه السلام فرمودن که قتلاهم شهدا، اینها کسایی هستند که هر کی از اینها کشته بشه شهیده. یعنی پس ما باید برای اقامه حق برخیزیم، اگه گوش ندادن دست به سلاح ببریم و حقمون رو بگیریم. اینکه کسی بگه نه ما قبل از قیام امام زمان نباید هیچ اقدامی بکنیم، نه، روایاتی هم میگن که شما باید اقدام بکنید، شمشیر به دست بگیرید، زمینه رو آماده بکنید. و من اصلا میخوام بگم هیچ روایتی هم نباشه، منطق چی حکم میکنه؟ مثلا اگر کسی، ما منتظریم که بیاد خونه ما رو تمیز کنه، الان آخر ساله این مسئله رو میگم. خب الان اگر مثلا مادر یک خانه‌ای به بچه‌هاش بگی که قرار هفته بعد خونه رو تمیز بکنیم، آیا ممکنه بچه‌ها بگن خب حالا که ما منتظریم خونه رو تمیز کنیم، پس بیایید خونه رو حسابی کثیف کنیم که بعد حسابی تمیز کنیم؟ میگیم چه منطقی این رو پاسو، یعنی کدوم عاقل این حرفو میزنه بگه چون من در انتظار پاک کردن خونم پس بیایید همه جا رو کثیف کنیم که بعد بتونیم قشنگ پاکش کنیم. خب معلومه که وقتی گفتن آقا ما میخوایم هفته بعد خونه رو پاک کنیم، شما از الان کم کم وسایل رو جمع جور میکنید، چیزایی که شما میتونید اونا رو مرتب میکنید که تا مادر مثلا اون تمیزکاری کلی رو انجام بده. بنابراین کسانی که میگن بیاید گناه بکنیم تا امام بیاد گناه رو بشوره، این اصلا تعارضه. یعنی این چجور زمین سازیه که ما بگیم فساد کنیم که بعد آقا بیاد این فساد رو جمع کنه، یعنی آقا بیاد کارهای بدی که ما کردیم رو بشوره. این
و استاد آیات قرآن هم فکر میکنم که ما رو همیشه آیات وجودن که دعوت به خوبی، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف
خیر امت اخرجت للناس. خدا میگه شما بهترین امتید که من به مردم خارج کردم. چرا؟ چون تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، چون شما امر به معروف و نهی از منکر میکنید. کنتم خیر امت اخرجت للناس و سبق
الخیرات. بله. همه این اطلاقات و زواهری که در آیات وجود داره اشاره به دعوت به خوبی میکنند. خیلی خب، همچنان در خدمتتون هستیم. آقای علوی به من بگید چقدر فرصت داریم تا بحث رو کنترل بکنم. ابا عرفان حدود 12 دقیقه، آقای دکتر فرصت داریم. ابا عرفان از هرمزگان گفتن که سلام، طبق روایات حضرت عیسی مصلوب نشده و در بهشت است، آیا امکان دارد که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مثل حضرت عیسی علیه السلام در بهشت باشند یا میان بهشت و زمین در رفت و آمد هستند؟
اولا این رو خدمتتون عرض بکنم که حضرت عیسی طبق روایات فریقین در آسمان چهارمند، یعنی تصریح نشده که حضرت عیسی رفتند بهشت. بنابراین اونی که ما تو روایاتمون داریم اینی که حضرت عیسی در آسمانند و در زمان ظهور نازل خواهند شد. بنابراین این که ما بخواییم بگیم کاملا اصلا رفتن به بهشت، این حالت اینطوری نیست. بله طبیعتا طبق روایات شیعه و سنی اینجوریه که امام حضرت عیسی علیه السلام رو به دار نیاویختند، بل رفعه الله، خدا او رو به آسمان برد. اما در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مطلقا اینطور نیست، چون ما روایات فراوانی داریم که می فرماید لو رفع الامام ساعتا من الارض لما جت به اهلها، اگر امام لحظه ای نه حالا یک سال دو سال، هم ساعتا یعنی یه لحظه، اگر امام یه لحظه از روی زمین برداشته بشه زمین مواج میشه، مثل دریا موج برمی داره و تمام اهلش رو به درون خودش میکشه. بنابراین طبق روایات ما که معروفن به روایات لولل ارز لساخت الارز و به اهلها، روایات فراوانی تصریح کردن که امکان نداره امام از روی زمین بره و امام روی همین زمین خاکی که ما زندگی میکنیم نباشه. بنابراین نه، این سخن درست نیست که بگیم امام مثلا بین بهشت و زمین در حال رفت و آمده، بعضی موقع ها رو زمین نیست. نه، هرگز چنین چیزی امکان نداره. امام زمان علیه السلام مثل ما همه انسان ها یک بدن عادی خاکی داره و روی همین زمین مثل ما زندگی میکنه، غذا میخوره، لباس میپوشه مثل یک انسان عادی و منتظر فرمان الهی است که در وقت مناسبش انشاءالله ظهور بکنه و جهان رو پر از عدل و داد بکنه.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. نوشتم با سلام خدمت برنامه گامی به سوی ظهور و کارشناس محترم و مجری عزیز، لطف دارید، سپاسگزارم. آیا آقا حجت ابن الحسن با یک چهره هستند در میان مردم یا نه چهره های گوناگون دارند؟ 913-1425 این سوال رو پرسید.
طبق روایات ما حضرت چهره ثابتی دارن، یعنی هم روایات این رو میگه و اتفاقا روایات شیعه و سنی همین رو میگه. و البته تعجب نکنید که حالا بگن برادران اهل سنت که قائل به ولادت نیستن چطور میگن چهرش چجوریه، چون روایاتی ما از پیامبر اسلام داریم که خصوصیات چهره امام زمان علیه السلام رو معرفی کرده امام مهدی چجوریان. مثل روایاتی که میفرماید اجل الجبهه است، اقن الانف، یعنی پیشانی بلند و نورانی داره، بینی کشیده و باریکی داره. یعنی برخی از خصوصیات چهره امام مهدی در حدیث فریقین شیعه و سنی آمده و ملاقات هایی هم که ما جریان هاش رو در کتاب هامون داریم، چه ملاقات هایی که 1000 سال پیش نقل شده، چه 500 سال پیش و چه جریان هایی که در معاصر نقل شده، همشون قیافه امام زمان علیه السلام رو به یه شکل تعریف کردن. و ما تو روایاتمون داریم که امام با گذشت زمان پیر نمیشه و همیشه سنی ما بین 30 تا 40 ساله دیده میشه و موی سفیدی بر سر و صورت نداره. اینا طبق روایات بیان شده و ما کسایی هم که توفیق دیدار حضرت رو داشتند همین رو بیان کردند. بنابراین قیافه حضرت به شکل ظاهریش ثابته، اما ملاقات های گوناگون نشون میده که لباس های مختلفی میپوشه. یعنی که کسی خیال بکنه مثلا میگم وقتی تو عربستانه به فرض لباس روحانیت شیعه رو پوشیده، نه اینطور نیست. طبیعتاً وقتی در عربستان لباس عربی میپوشه، اگر در ایران مثلا لباسی که معمول ایرانیانه میپوشه. حتی در نقل های ما داره که امام زمان علیه السلام رو در اطراف کردستان تا شهرهای کرد نشین دیده بودن، نقلش اینطوره که امام لباس کردی به تن داشتن. بنابراین اینکه یه لباسی بپوشن که جلب توجه نکنه به قول خودمون، مثل عامه مردم باشه،
بله
لباس‌های مختلفی امام می‌پوشن، اما اینکه قیافه یعنی شکلشون عوض بشه، نه، به گذر زمان هم قیافه‌شون عوض نمیشه.
خیلی خوب، سپاسگزارم. سلام، محمودی از چالوس گفتن که آیا حسین ابن روح نوبختی گفتند امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی ندارد و بعد از ایشان تمام دارایی حضرت به اطرافیانش رسید؟
قطعا اینجوری نیست. حسین ابن روح خودش نایب سوم امام زمان علیه السلامه. اگه قرار بود این حرف رو بزنه که دیگه اصلا نیابت خودش معنا نداشت، که وقتی خودش این رو بیان میکنه که من نایب امام زمانم، از طرف امام زمان علیه السلام نامه میاره، توقیع میاره و اونها رو به شیعیان میده، اموال شیعیان رو به امام میرسونه، پیامشون رو به امام میرسونه و بعد پیام امام رو به شیعیان میرسونه، نامه های امام رو به شیعیان میرسونه. اگه کسی بخواد بگه که چنین امامی وجود نداره، که خب طبیعتاً کاری که خودش داره میکنه که نقض میشه. بنابراین اصلا معنا نداره که کسی که خودش نیابت از امام زمان داره و همه او رو به درستی و راستی میشناسن، شخصیت بسیار بزرگیه، بیاد مثلا بگی که نه اصلا چنین انسانی چنین فرزندی برای امام حسن عسکری نیست. خب اون وقت نمیگم پس شما نایب کی هستید، الان دارید چیکار میکنید؟ معلومه که چنین حرفی درست نیست.
بله، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. هنوز دقایق فرصت داریم و من جا داره که یک سوالی رو با آقای دکتر جعفری مطرح بکنم که به نظر سوال خوبی هم هست. یک روایتی نقل شده از امام صادق علیه السلام، قطعا شنیدید، کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، که اول برخی از کتاب‌های صحیفه سجادیه حالا با چاپ‌های مختلف هم قید شده. این رو بعضی سوال میکنن که حالا پرچم‌های مثل انقلاب اسلامی چی که ما خودمون رو زمین ساز ظهور حضرت میدانیم.
بله، البته حالا تو چند دقیقه چطور بتونیم جمع بکنیم، من فقط یک راهنمای کلی اول میکنم. ما این بحث رو الان چند هفته ایست که در شبکه قوم که مستقیما از شبکه معارف هم پخش میشه، یعنی شبکه قرآن سیما هم پخش میشه، اگر عزیزانی که تو شهرستان هستن، یعنی داخل ایرانن و خارج ایران هم البته میتونن یه به سایت تلویب که آرشیو برنامه های صدا و سیمای ایران هست مراجعه بکنند. توی شبکه قرآن روز سه‌شنبه ها ساعت 7 تا 8 ما پخش زنده داریم با همین موضوع، یعنی
7 تا 8 شب با بله. موضوع همین
قیام های قبل از ظهور.
قبل از ظهور
بله. و اینها خب طبیعتاً آرشیوش اونجا هست، یعنی بخوان سه شنبه ها رو در شبکه قرآن آرشیوش رو نگاه بکنن ساعت 7 تا 8 رو میتونن اینها رو ببینن که ما اونجا مفصل البته توضیح میدیم. ولی همین مقدار خدمتتون عرض بکنم که کسانی که این روایات رو میخونن خب باید خانواده حدیثی تشکیل بدن، به این معنا که یعنی ما باید تمام روایات رو با هم ببینیم. این که کسی یه روایت رو ببینه بعد هم بگه خب نظر اسلام اینه که این درست نیست، بنابراین ما میگیم شما وقتی روایت های دیگر هم نگاه کنید میبینید که روایت های دیگری هست که ائمه از قیام های انجام گرفته حمایت کردن. بله خب برخی روایت داریم که میگه قیام نکنید، خب یه سری روایت هم داریم که میگه قیام بکنید. از امام صادق علیه السلام ما حدیث داریم که فرمود من دوست دارم یک کسی از ما اهل بیت قیام کنه، خرج خانوادش با من، علیه نفقت و ایاله، یعنی ایشون بره قیام کنه، اگه شهید شد هر اتفاقی افتاد من خرج خونش رو میدم. خب باید این روایت هم ببینیم. یا وقتی زید ابن علی قیام کرد به شهادت رسید، امام صادق، امام رضا، اینها حدیث دارن که فرمودن عموی ما در راه خدا قیام کرد، جهاد کرد. حتی در رابطه با نفس زکیه که امام صادق علیه السلام بهشون باشون مخالفت کردند، وقتی پدر نفس زکیه اومد پیش امام صادق و گفت آقا مشکل چیه، امام صادق فرمودن این ادعای مهدویت داره. این روایتش تو کتاب ارشاد شیخ مفیده که امام بهشون فرمودن، امام صادق به پدر نفس زکیه گفتن اگر پسرت از ادعای مهدویت دست برداره و بگه من به عنوان غضبًا لله برای خشم در راه خدا والامر بالمعروف قیام کردم، امام صادق خودشون فرمودن والله لا ندعوک، به خدا قسم من شما رو تنها نمیذارم و نبای و ابنک، من حاضرم با پسرت رو بیعت بکنم. اما این حرف غلط رو نزنه، نگه من امام مهدیم، بگه من برای امر بالمعروف قیام کردم. خب پس شما باید این روایت رو هم ببینید، یعنی امام صادق فرمودن اگر کسی برای امر به معروف قیام بکنه بله. من امام صادق حاضرم باش بیعت کنم، کمکش کنم، تنهاش نذارم. پس از این نوع روایات معلوم میشه که مشکل یه جای دیگه بوده. اگر فرمودند هر پرچمی قبل از امام زمان، یعنی به ادعای امام زمان، اینو تو روایت دیگه توضیح دادن. مثل همین روایت که امام صادق به نفس زکیه گفت آقا تو مهدویت از رو خودت بردار، بگو امر به معروف منم میام. پس معلوم میشه قیام ها مطلقا ممنوع و حرام نیستن. قیام هایی که میمادن میگفتن ما امام مهدی هستیم، به همین خاطری که شما میبینید هر جام میگه قیام نکنید بعد علائم ظهور رو میگه، میگه مثلا قبل از این علائم ظهور به حرف کسی گوش ندید. خب چرا اینجوری میگه؟ چون قیام کننده دائم مهدویت میکنه، بعد تو روایت میگه قبل از این علائم حتمی شما باور نکنید، اینها امام مهدی نیستن. پس خلاصش اینه که هر کس به ادعای مهدویت قیام کنه ممنوعه، نه مطلقا قیام ها ممنوعه.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. فرصت امشب ما به پایان رسیده، علی‌رغم این که برخی از سوالاتمون موند. کریمی از یاسوج 917-2636 پیامکشون 933-49-20 رو که پرسیدم و چند تا پیامک دیگه، انشالله آقای علوی ناظر محترم برنامه این پیامک ها رو برای ما نگه خواهند داشت تا هفته آینده. زنده باشین. جمعه شب هفته بعد 18 فکر میکنم اسفند ماه در خدمتتون خواهیم بود و برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم، لطف فرمودید که حضور پیدا کردید. خیلی ممنونم. مردم عزیز، گامی به سوی ظهور رو مشاهده فرمودید، نظر، انتقادی یا پیشنهادی داشتید به راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس شده میتونید ارسال بکنید و ما رو کمک بکنید تا برنامه بهتری تقدیم شما عزیزان بکنیم. و مثل همیشه بگم که بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی
منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو دلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.